أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواستیم یک دلیلی پیدا کنیم در دفاع از شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه، که شیخ مقدمه ای رو گفتن واجبه که فاعل مکلف قصد رسیدن به ذن مقدمه رو داره، داعی او از وضو نماز خوندن است و این داعی حین وضوعه، غیر از مقدمه موسیقی صاحب فصوله که حین وضو نبود و اون موقع که وضو میگرفت نمیدرسیم وصل به نماز میشه یا نه، گفتیم صبر کن نیم ساعت بعد که برد نماز بخونه، وقت میگه مقدمه موسیقی است، و اگه نمیخون میگفتیم کشف کردیم که مقدمه موسیقی نیست، بذار طبق نظر صاف اصول انتظار لازم است تا ذل مقدمه بیاد یا نیاد. طبق نظر شیخ اعظم حین وضو داعی تو کله متوضی هست، همین اندازه که قصدش اینه کافیه دیگه، میشه وضوی واجب حتی اگه بعد نمازم نتونه بخونه. فرض کنید بعد از که وضو گرفت بیهوش شد یا فوت شد، آخرشون وضو چون با داعی انجام نماز بوده این وضو میشه وضوی واجب. خیلی نظره دقیق و متفاوتی از نظر صاحب فصول. نظری سوم که تمکن بود مال آخون بود که گفت، پس شاید دلیلی که برای شیخ اعظم میخوام ذکر بکنند و صاحب کفایم رد میکنند جهات تقییدیه هست و تعلیلیه. دیروز اینا را دیگه خوب توضیح دادیم، حالا تکرار دیگه نمی کنیم اما مثالش رو بریم جلو. دلیلی که میشه از این جهات تقییدیه استفاده کنیم برای شیخ اعظم اینه که عنوان مقدمیت سیجا تو بحث ما، این عنوان از جهات تقییدیه هست. وقتی از جهات تقییدیه شد یکی از آثارش این بود که آقای مکلف باید عمل خودشو مقید کنه به او. دیروز مثال خبز رو زدم که یه وقت میگه اشتر الخبز لأنه یجب ما یجب الجائع، مثلا چون جائع رو جبران میکنه شکمش رو سیر میکنه، لأنی جائع، این گفت اشتر الخبز لأنی جائع، این جهت تعلیلی میشه که مقام اقتضا هست. مقام اقتضا قبل از انشاءه، قبل از که پدر بگه اشتر، این مصلحت رو در نظر گرفته و بعد گفته اشتر. و جهات تعلیلی همیشه همینطوره، جهتی است که ترجع الی مکلف نه مکلف. جهات تعلیلیه وقتی از حکیم صادر میشه همش همون مصلحت ها و مقصده هاست. میگه این کارو بکن یا میگه شراب نخور همون شراب نخورم جهت تعلیلی داره، مفسده ای که توشه، این مفسدهش قبل از لا تشرب الخمره و لحاظش هم به عهده مکلفه نه مکلف. مکلف وقتی که داره خبز رو میگیره لازم نیست نیت بکنه جهت تعلیلی رو، باید مقید کنم که خبز میخورم به خاطر این که گرسنه هستم، نیاز نیست نه دیگه بگیر. این به عهده مکلف که نیست، این به عهده مکلفه. حالا مکلف هر کس تو بحث مقدمه مکلف خداست. او قبل از اینکه بگه توضع مصلحت وضو رو در نظر میگیرد و عمل میکنه، این جهت تعلیلیه. اما جهت تقییدی به عکسه و اون جهتیست که مکلف باید قید کنه، یه خبز بگیر خبز سنگک. خب یعنی چه؟ یعنی آقای حالا آزاده که میره بیرون باید عملش رو مقید کنه به نون سنگه. بریدی چون عنوان، این عنوان رو باید قصد بکنه که جایز که مکلف باید ملاحظه بکنه قید را. گفت عطر رقبتن مؤمنتن، این مؤمنه میشه جهت تقییدی که آقای مکلف وقتی میخواد اعتاق بکنه باید عبد رو مقیدش کنه به ایمان، اگه کافر باشه نمیشه. اما اگر گفت که عطر رقبه لنهو یجب و زنبک، تعلیل آورد، این تعلیل به عهده مکلفه، مکلف داره مصلحت رو در نظر میگیره، این جهت تعلیلی است، اون جهت تعلیلی و جهت تعلیلی رو مکلف لازم نیست رعایت بکنه. وقتی دلت عبد آزاد میکنه نباید بگه به خاطر اینکه گناه همو پاک میکنه، اون خوردن روزه رو مثلا پاک میکنه، لازم نیست نیت بکنه. همطور که آزاد بکند عملا چیه؟ جبران گناهش میشه. این قانونی که باید بدونیم جهات تقییدی است که مکلف باید ملاحظه بکنه. حالا بیان سر عنوان مقدمیت، عنوان مقدمیت رو میگن جزء جهات تقییدی است که مکلف باید ملاحظه بکنه. وقتی در وضو میگیره دیگه وضو میگرم مقید به این که میخوام به نماز برسم، مقدمه اونه، نصب سلم میکنه، قید میکنه، میگه سلم برای چی گذاشتم؟ برای این که بعد میخوام روی سطح بروم، مقیدش کرد. اگه ما با این بیان بریم جلو و توضیحی که دیروز دادیم حرف شیخ اعظم درست میشه. آخوند چی گفتن؟ گفتن نه، عنوان مقدمیت از جهات تعلیلی است، خدایی که میخواد امر بکنه اون داره مصلحت رو نگاه میکنه، میبیند مکلف نمیتونه نماز بخونه بدون طهارت، لذا به مصلحت طهارت میگه باید وضو بگیری، شد جهات تعلیلی. وقتی جهت تعلیلی شد مکلف لازم نیست احراز بکنه عنوانش، تو ذهنش قصد بکنه بگه من وضوعی میگیرم که مقدمه نماز، نه، این کار کار خداست، خداوند مصلحتش رو میدانسته گفته. دلیل آخوندم دیروز گفته من هم تو دارم تون رد میشم چون بستری زیباست اما زوایای گوناگونی داره. آخون گفتن علت که من میگم جهت تعلیلیست به خاطر این که وضوعی که واجبه وضوعی به حمل شایع است نه به حمل اولی. خب وقتی اینطور شد یعنی میگید وضوعی که واجبه اون فرد وضوعی است که میگیرید، آ میگید هازا وضوع، نه مفهومش رو در ذهنت بگذرونی، آ بگوی اون وضوع واجب، خب میشه وضوع به حمل شایع. وقتی وضوع به حمل شایع شد عنوان مقدمیت میخواد، یعنی یک فرد هست اون فرد رو وضوع میگیرید. خب بعد میگوی پس حالا لازم است من بگم وضو، میگم به عنوان مقدمیت او، یعنی اینم زمینه یه قصدم بکنم لزوم نداره، عنوان مقدمیتش عنوانیست که خدا در نظر گرفت برای بعث به سمت وضو. از خدا به سوال کنیم که چرا بعث کردی به سمت وضو، میگه به خاطر اینکه این وضوع سبب طهارت میشه و با طهارت میتونی مصلحت نماز و احراز بکنی. اینا شد علت، علت گفتیم از جهات تعلیلیه هست که مکلف در نظر میگیره، کار به مکلف نداره. و دیروز از که هم همه مصالح و مفاسد همینطوره، تمام اعمالی که ما انجام میدیم طبق نظر شیعه یه مصلحت و مفسده ای توش بوده که شارع گفته واجب است یا حرامه، یا اگه مصلحت و مفسده کم بوده گفته مستحب و مکروه، یا اگر مباه، مباه اقتضایی نه لا اقتضایی. مباه اقتضایی چیه؟ اینه که مصلحت و مفسدهش تساویه، هست مصلحت اما به همه اندازه مفسده داره، اینو میگن اباحه اقتضاییه. اباحه لا اقتضایی اونه که نه مصلحت داره نه مفسد، که این کم اتفاق میفته. آره مثال درست نمیشه درش پیدا کرد. حالا یا حال ما نگاه که میکنیم تمام اعمالی که انجام میدیم و میگیم معلل به مصالح و مفاسد، اینا میشه جهات تعلیلیه. مثلا لفظ معلل که میگه همینه دیگه، جهات تعلیلی است. حالا دعوا سر اینه، این مقدمه برای نماز، وضوع برای نماز، نم ذهاب برای حج و همینطور. این مقدمه عنوانش که میگیم عنوان این که مقدمه و صلات، نه عمل، عمل تنها نه، عمل به قید عنوان. این قید عنوان جهت تعلیلیست یا تقییدی؟ طبق نظر شیخ جهت تقییدی میشه، طبق نظر آخون جهت تعلیلیست. بعدم توضیح بدیم، دلیل بیاریم. آخون دلیل آوردن، میگن وضوعی که واجبه وضوعی به حمل شایع است. وضوعی به حمل شایع کاری به عنوان نداره، عنوان برمیگرده به مصلحت، عنوان مقدمیت و مصلحت هم از اموری است که مکلف در نظر میگیره، خدا نه مکلف، او در نظر میگیره که مصلحت داره در امر کنه، که حتی قبل از امر مرحله اقتضاء دیگه، اول اقتضاست بعد انشاء بعد فعلیت بعد تنجزه. اینه که مراحل چهارگانه احکام رو میگیم. خب از شبت که ما دیروز یه اشکال گرفتیم، فدا شد جمعه اشکال رو جواب بدید. اگر ما گفتیم عنوان طبق نظر آخوند این عنوان مقدمیت از جهات تعلیلیه هست، سوال من اینه عنوان شد یه امر اعتباری؟ امر حقیقی که نیچی، امر حقیقی خود وضوع است و حمل شایع، اما عنوان مقدمی یه امر اعتباری است. یه امر اعتباری چی تو داره یه مصلحته؟ عنوانه، عنوان یه امر اعتباری، مثل پول میموند اسکناس، قرار داد یه عنوان میزن، میگن این پول 10,000 تومان ارزش داره، وقتی هم بانک مرکزی از اعتبارش بندازه دیگه ارزش نداره، یه کاغذ کوچیک است. امور اعتباری یا امور حقیقی مثل طلا نیست، طلا یعنی حقیقیه، اگر چکشم بذاری روش آخر خود ذاتش داره ارزش، اما اسکناس که ذاتش ارزش نداره که، اعتباره. امور اعتباری امور قراردادی ذهنیه، عنوان وضوع هم میگه که عنوان مقدمی، یعنی خود یه امر ذهنیست، وضوع به حمله شاهی که عنوان نداره که، حمله شاهی هم وضوعیست که باید چه کلاش شراب میگیر. این عنوانی که امر اعتباری چی تو داره مصلحته جناب آخون؟ بعد هم که جهت تعلیلیست، یعنی خدا وضوع رو واجب کرد به خاطر این عنوان، عنوانی امر اعتباریه. چی داری؟ بله، حالا جوابی که بنده میخوام عرض کنم شاید همین فرمایش شما باشه، ما اینطور جواب میدیم، شما میگید ما به ازا داره، آخون اینو قبول نداره ما به ازا داره. من میگم شاید مراد آخون از عنوان معنون باشه، بپذیرید شما اینا رو، بگید آره همینطوره، عنوان مقدمیت رو گفته اما منظور از عنوان داره خود معنونه، یعنی خود وضوع، ولی خود وضوع داری مسئلت، اما این نیست. دوره وقتی به دل مراجعه میکنم ایشون عکسه ای که دارم میگن، یا آقا میگن ما به ازا، خب آخوندن رد میکنه ما به ازا را، میگن وضوع به حمل شایع چیه؟ هیچی نداره، هیچی نداره، پس دیگه نگید ما به ازا. یا من میگم عنوان مرادشون معنونه، خب معنون میشه وضوع به حمل شایه، ایشون قبول نداره معنونه، میگن وضوع به حمل شایه هیچی، عنوانش میشه جهت تعلیلی. سوال منم همینه که این جهت تعلیلی یعنی اون جهت که خدای مصلحتی در نظر گرفته و به خاطر وجود مصلحت امر کرده، شما میگید یعنی آخون میگن اون جهتی رو که خدا در نظر مقیدش کرده چیه؟ عنوان مقدمی، عنوان که امر اعتباری. ظاهرا نمیشه جواب داد، یاد در صورت این اشکال اینجا هست، ما صحبت رو باید ببریم جلو، بیان کلام محقق نایمی رو ببینیم چیه. ایشون هم یه فرمایشی دارن، خیلی فرمایش دقیقی هم هست، اگه ما بتونیم کلام ایشون رو خوب جا بندازیم، گرچه قبول نداریم کلامشون اما فهم این مطالب خب سخته، یه مقدار باید ببینیم چی گفتن. بله خب ایراد ما هم همینه، ایراد ما که میگم عنوان یه امر اعتباریه، ایشون هم میخوان از تقیید برش گردن به تعلیل تا حرف خودشون درست بیاد. حرف خودشون چی بود؟ تمکن بود. یعنی اینا را نگفتن اینجا تو کفایه، اما وقتی دقت میکنیم ایشون گفتن وضوع به حمل شایع، اما قبلا گفتن از وضوع تمکن پیدا میکنی نماز بخونی، بدون وضوع تمکن نداری. وقتی تمکن بود، تمکن قبل از خوندن نماز، اما وقتی وضوع گرفت قیدم نداره، هیچی قید نداره. یعنی حتی یک کسی غافل باشه نخواد نماز بخونه، میخواد طواف بکنه، خوبه؟ وضوع گره برای طواف، اما بعد که طواف کرد میگه حالا نماز طواف بخونم یا نه؟ میگم بخون. میگه قصد نکردم هنگام وضوع. اینه این تمکن که آخون میگن، میگن صرف وضوع به حمل شایع شمای مکلف را متمکن میکند از انجام همه ذل مقدمه هایی که مشروط به وضوعه، همه چی ولو قصدم نکردی. وقت اینجا وقتی میرن از جهات تقلیدیست که شیخ اعظم کلامشون درست در میاد و میگن باید داعی از انجام وضو نماز خوندن باشه. داعی که شو میشه قید آخون میخوان این رو ردش رو میگن از جهات تقلیدیست برش میگردونم به مصلحت و مفسده فی نفس الان. اما ایرادی که ما داریم اینه مصلحت در وضوی به حمل شاید نه تو عنوان. عنوان یه امر اعتباریه. خب وقتی ما ایراد گرفتیم دور حرف شیخ زنده میشه نام فرمایش که شما هم دارید میگی، یعنی دور برگشت وضو به قصد این که میخوای به نماز برسی. خب تا میگیم قصد میشه جهت تقییدی، یه چیزی دیگه میخواد بگیر در این قصد. نه به حمله اولی که اصلا مفهومی است نه اون که دیگه خرابتر میشه. اگه گفتیم مفهوم ها وقت اون شوخی که یک کسی کرده بود گفته بود دار نوت بره بخوندم، گفته بود دار نوت بره از ذهنش لفظ گذارنده بود گفته بود خوندم. این عنوانه، عنوان دانود بره که نمیگه که دانوده به حمله شایی ها میگه میشین کله در دوازده صفحه رو بخون و نه عنوانش. چی میفرمه؟ قبل از مختزی میشه خب حالا با عنوان یا بی عنوان؟ بدون عنوان. اگه گفتی بی عنوان یا اصلا هیچ خب حرف آخون پس داری شما رد میکنی. من نمیدونم داری رد میکنی حرف آخون یا داری اثبات میکنی. آخون دارن میگن عنوان رو میخواد، شما داری میگید نمیخواد هیچی عنوان نخواد. این که حرف ما بود. بلاخل اینا تصریح بکنید که داری رد میکنید یا اثبات میکنید کلام آخون رو. تو اولین رو به امری من دارم چی میخواد بگید؟ میخواد کلام آخون رو رد بکنید؟ بفرمان چیه بنسید؟ هم تو ذهن من مشوشه. تو اون وقت شما اثبات کردید حرف آخون رو، الان دارید میگید که وضو برق مثال میزنید. خوب مثالی هم هست برق میزنید بعد هر چی بهش بزنید روشن میشه. عنوان نمیخواد دیگه، این ضد کلام آخونده. آخون میگن عنوان تقییدیست، عنوان مقدمیت. عرض شود که خب این بحثو دیگه اجازه بدید با خیلی حرف زدیم، اما یه مثال دیگه من اینجا خدمتون بگم. این مثال رو اینم خیلی خوبه. اگر شاعر گفت رکوع بکن به قصد تعظیم، این تقییده یا تعلیله؟ این جهت تقییده. چرا؟ به خاطر این من تو نماز وسط هم اگر خم شدم حیه رو بکشم به قصد رکوع خم نشدم، این رکوع محقق نشده. یعنی عنوان میخواد. من باید قصد بکنم به عنوان تعظیم در مقابل پروردگار که خم شدم و این رکوعه. پس اینجا عنوان رو میخواد. اینه که میگن رکوع به قید امتثال امر الهی رکوع است، میشه رکوع. اما پام میخارد خم شدم پام خاروندم دور بلند شده، یکی بگه رکوع کردی، رکوع نکردم. یا سجده مثلا، آیه سجده خونده شد، من باید به قصد این که این آیه رو میخوام سجده شو برم سرم بزن به مایسته و سجود. اگر نه به یه قصد دیگه رفتم، اصلا حواسم نبود که سجدم واجبه، به قصد دیگه، به قصد نماز سجده شکر مثلا کردم. یعنی سجده رو انجام دادم، اما سجده به حمله شایعه که نگفتن، که با قصد گفتن. سجده رو اگه مقیدش کردی به ذهنت و گفتی من سجده میکنم، سجده ای که به خاطر این آیه که شنیدم، اینو میگن جهت تقییدیه. جهت تعلیلیه چیه؟ گفتیم اصلا کاری نمو کلف نداره، تعلیلشو خدا، خدای متعال میگه دیگه مسلحتی هست که وقتی آیه رو شنیدی باید مسلحت رو احراز کنی با سجده کردن. مسلحت رو گفتیم اول خدا در نظر میگه قبل از انشاء، اصلا کاری به انشاء هم نداره، قبلشه. یه مسلحت در این سجده هست، خدای متعال او رو ملاحظه میکنه، بعد امر میکنه میگه سجده کن. بعد که امر کرد تازه شما امتثال میکنید. از جهت تعلیلی اونش که میگه لمازا نسجد، برای چی؟ مصلحته چیه؟ و خدای متعال مصلحتشو میگه، اون میشه جهت تعلیلی. اما تقییدی اونه که شما تو ذهنتون قید میکنید که اگه قید نکردید عملتون درست نیست، انجام ندادید اصلا. خب هرچی این مثال رو میزنیم خوبه، یخ دارم ایراد نگیرید، چون واقعا این بحث جهات تأییدی و تقلیدی خیلی نزدیک به هم هم هست، باید فرقاشو خوب بگذاریم، آثارشو بگیم، تا ببینیم در قدیم این بزرگان ما چی بوده در ذهن مبارکشونو چی گفتن. حالا محقق نایلی چی میگه؟ رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که این جهات تقلیدی و تحلیلی که دارید میگید دو تا چیزه، اینا مال امور شرعی است، تو احکام شرعی درسته، تو احکام شرعی مثلا این وضوعی که میگید واجبه، اینجا جهت تحلیلیش غیر از جهت تقلیدی است. اما تو احکام عقلی بیان، تو احکام عقلی جهات تقلیدی رجوع کنه به جهات تعلیلی یا به عشق، اصلا یکیه. حالا من مثالشو میزنم ببینید محقق بزرگوار چی بیان کردن تو مباحث عقلی. من عقل عملی رو اول مثال میزنم، چون عقل نظری خود من دوره بهش ایراد دارم، نمیتونم درست فرمایش ایشون رو بیان کنم چون ایراد داره. اما تو عقل عملی که حسن و قبحه، مثلا ضربته تأدیبا، اینجا تعلیل با تقیید یکیه. تقیید چیه؟ تقیید اینه که وقتی پدر داره بچه رو میزنه زدنشو مقید کنه به تأدیب، ولی اگه به تأدیب مقید نکنه این زدنش حرامه، هم تو بی جهت یکی بخواد اذیت بکنه جایز نیست که. پس مقید میکنه ضربشو به تعدیل، این شد جهت تقییدی. جهت تعلیلی چیه؟ باز همینه، روز ضربتهو لد تعدیل خواستم مدر بشه، یعنی یه بار مصلحت ها تو ذهنش در نظر گرفته قبل از اینکه بزنه، هم گد این ضرب اگه بزنم در آینده باعث ادب بچه هست، این مصلحت رو در ذهنش میگیره. گفتیم قبل از عمل جهت تعلیلی علت، به پدر میگم لمازا تذره، میگه به خاطر تعلیل. پس ادب قبل از عمل هست، میشه تعلیل. اما آیا در هنگام زدن نباید این تعلیل رو نگهش داره قید بزنه؟ چرا باید بزنه؟ اصلا این همونه، یعنی حسه ای از زدن رو انتخاب بکنه که مقید به ادبه، ولی تا این قید برداشته شد زرد توهو ایزاهن باشه میشه حرام. فرمایشیشون رو بخواد کردید، اینجاست که ببینید تقیید و تعلیل رجوع کرد به یک دیگر، میگن جهات تقییدی ترجل جهات تعلیلیه و به برکس. لذا محقق نانی از اول میگن این امتیازی که میگید هست با هم یه جهات تقییدیه تمتاز عن جهات تعلیلیه، اینا دوتا چیز است. شیخ اعظم جهات تقییدیه میدانن، پس گفتن مقدمه به قید مقدمیت، به قید اینکه قطع بکنه، به این قید واجبه. آخون میگن تعلیلی هست لذا مکلف لازم نیست قید بکنه. محقق ناینی میگن اینا که داری میگن همش درسته، منطقه اینا تو احکام شرعیه سا، به احکام عقلی که میرسه جهات تقیید و تعلیل یکی نیست. جناب محقق ناینی تو مباحث عقلی هم عقل نظری ها گفتن هم عقل عملی ها گفتن. من عقل عملیشو اول گفتم که شما همتون تایید بکنی، چون فرمایشون فرمایشه متینیست. اما بیان تو جهات تقییدیه و احکام نظریه. چیه فرق چیه؟ غیر از بحث تعدی بگه چی دیگه تو ذهنتون هست بفرما. حالا اگه باشه ما با جهت تعلیلی شو فرض کنید تعدیبه،
حیث نگاه کردن به این، حیث نگاه کردنش وقتی حیث تعلیلیه و اثر
همون برانگیختن رو دارم میگن. باعث باعث
یعنی
نیاز
به
دایی هم
نداره،
مثلا به قول عمر خدا اومده بسته هم نریزدش به هما. اینا رو ما چند روز پیش گفتیم، اینا الان داریم فقط اگه بخواد توضیح بدم باید دوره برگردم بحث گذشته توضیح بدم. این بحثی که الان داریم میگیم اینو فقط به همین یک کلمه من اکتفا میکنم دیگه، اما توضیحشو قبلا دادیم. بحث میشه جهات تعلیلی که قبل از بحث، بحث اصلا انشاءه، قبل از انشاء میشه اقتضا. با اصطلاح برید جلو تو من تصریح بکنیم که چیه اون اقتضایی که سبب انشاء میشود. جهات تعلیلیست نه تقییدی. وقت تو ضرب للتعدیب اگر کسی بعثش قبل از بعث نیتش چیه؟ تعلیلش همون تعدیبه، هیچی دیگه نیست، چیز دیگه نیارید. فرض کنید این آقا فقط میخواد عدد بکنه، هیچ قصد دیگه نداره، این چه جهت تعلیلی؟ این جهت تعلیلی دقیقا تقییدم هست، یعنی اون لختی که داره میزنه باید زدنش رو مقید کنه به تعدی، و نگه مقیدش کرد به هوا هوس، گفت دلم خواد بزنم، مثل بچه هایی که دوستشو میدارن نمیخواد بزنه جیغشو در بیار. اگر چیز دیگه شد نه دیگه. اینجاست که ایشون میفرمان در احکام عقلیه که ما مثال عقل عملی رو الان داریم میزنی، میشه جهات تقییدی عین جهات تعلیلی، یه چیز بیشتر نیست. هر چی تو جهات تعلیلی گفتی تو تقییدم هست، هر چی تو تقییدی گفتی تو تعلیل هست. اگه اونجا گفتی بس به خاطر تعدید بود علتش اینه، همین علته تو مقام عمل باید مقید کنه زدن رو به عدم. حالا مثال احکام نظریش سخت بیانش، ایناست که بشینید توضیح بدید که من نمیتونم بپذیرم کلام ایشونو، ایراد داره. اما فرمایششون این میشه احکام نظری دو تا مثال دور تسلسله میدونی تو منطقیه گفته تمام احکام عقلی نظری رجوع میکنه به یا دور یا تسلسل، ایناست اجتماعیزه در این نقیزه این. خوبه؟ یه ما مثاله که تو منطق خوندیم. جهات تقییدی و تعلیلی طبق نظر محقق ناینی اینجا یکیه. چرا اینطوری بگید؟ بگید دور محال است. چرا؟ به خاطر اینکه سببش آن یه علت برش درست کنید. میگید به خاطر این که توقف شیبان نفس. این شد علت. علت استحاله دور. توقف شیبان نفسش. بعد میگه که این تعلیل دقیقا تقییدم هست. یعنی تو عمل چرا نمیشه پدر از پسر به وجود بیاد بعد پسر هم از پدر به وجود بیاد؟ چرا نمیشه؟ دور همونه، همون جهت تعلیل. یه چون توقفش در نفس. این خلاصه کلامه ایشون است که با این مثال خوب شد فرمایش ایشون رو جا بندازیم و بگیم محال بودن این که پدر از بچه، بچه از پدر، یه دور مثال بزنیم و بگید که این از اون، اونم دور از این. تعلیلش رو بگید با تقلیلش یکیه. تعلیلش چیه؟ توقف شیء علی نفس یا تقدم شیء بر نفس است. این لازمش نیست که پدر قبل از این که به وجود بیاد باید به وجود اومده باشه، یا بچه قبل از که به وجود بیاد به وجود اومده باشه. چون یه بار میگید بچه از پدر به وجود اومده، یه بار میگید بچه پدر به وجود اومده. اگه پدر به وجود اومده باید قبل از این که از پدر به وجود بیاد 50 سال پیش باید به وجود اومده باشه. این تقدم شیء بر نفس میشه یا توقف شیء بر نفس. اینا اصطلاحاتش همش درست. ما علت استحاله رو تقدم شیء علی نفس میدونیم، بعد میگیم استحاله دور مقید به همینه. به ذات جهت تقلیدی به جهات تعلیلی برگشت. ایرادی که من دارم اینه، جهات تقییدی نیاز به احراز داره، درسته؟ جهات تقییدی گفتیم مکلف باید تقیید بکنه دیگه. مثالش هم زدیم، گفتیم اون وقت که داره بچه رو میزنه باید مقید کنه به تعدید تا همون تعلیله باشه، هم تعلیله هم تعلیله. حالا تو دور اینطور نیست. تو دور وقتی که نمیتوند این پدر از بچه به وجود بیاد باید اینا ما مقیدش کنیم. آب بگم پدری به وجود نمیاد از بچه که دور لازم میاد، چون توقف شیعه. آیا این عنوان ما باید احراز کنیم یا قافلن که باشیم بازم به وجود نمیاد؟ اجتماع وجود عدم، چه شما احراز بکنید چه نکنید، چه توجه بکنید چه غافل باشید، وجود عدم هیچ وقت هم نمیشه، احراز نمیخواد. در حالی که عناوین تقییدیه تمام احرازیه. این ایراد منه. این هم بشینه روش فکر بکنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهر و